همراه رادیوی شما.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم هموطنان عزیز و گرامی در جای جای کشورمون ایران. شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. اما در این لحظه در ادامه برنامه های امشب برنامه گفتگوی فرهنگی رو به اتفاق میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی مورد کاوش قرار میدیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو و در قالب همراهی با مهمانان عالی مقام خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، آن مباحث رو در ساحت بحث های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت میکنیم. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محوری و چه مهمانانی در خدمت شما هستیم، دو نکته رو با احترام به عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند بر مدار تکرار عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه 30010-35، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشی که تک تک آرای شما در پیش برده اهداف و محورهای این برنامه تأثیر داره و همکارانم هم در راستای پاسخ به مطالبه شما گام خواهند برداشت. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون می‌توانید همینک ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت میتونید برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فرصت برای شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. همه این امکانات رو برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شما قرار میده. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب آن را شنیدنی می‌کنی، بازنمایی ظرفیت‌های صنعت نشر ایران به حوزه نشر بین‌الملل هست و با افتخار در استدیو از نام آشنا جناب آقای رضا حاجی آبادی، مدیر مسئول محترم انتشارات هزاره ققنوس میزبانی می‌کنیم و از طریق خطوط ارتباطی هم همراه هستیم با جناب آقای سید حسین آبدینی، مدیر مسئول محترم انتشارات سفیر اردوغال. جناب حاجی آبادی عزیز، بسیار خوشحالم از دیدار مجدد شما. شبتون بخیر، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
به نام خدای دانای آگاهی، من هم خدمت شما و تمام عزیزان که صدای من و شما را از طریق امواج رادیو گفتگو میشنوند سلام عرض میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم جناب آبدینی بزرگوار، وقت شما هم بخیر باشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و آقای حاجی آبادی و تمام شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستیم، انشالله بتونیم بحثای خوبی رو امروز داشته باشیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. پیش از اینکه بخوایم نگاه جزئی به حوزه تخصصی هر یک از دو ناشر بزرگوار که اینجا داریم میزبانی میکنیم، با افتخار ازشون یکی حضوری و دیگری میزبان صدای گرمیشون هست، یک نگاه کلانی داشته باشیم درباره اصلا ظرفیت هایی که صنعت نشر ما داره برای ارائه به نشر بین الملل و شناختی که ناشران بین المللی از ظرفیت های نشر ما دارن، یعنی یک رابطه دو سویه. من کسب اجازه میکنم از جناب آقای حاجی آبادی بحث با آقای آبدینی شروع بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. جناب آبدینی، رو کرده کلان شما رو درباره این نگرش دو سویه، آنچه که ناشران بین الملل از نشر ما، آنچه که نشر ما در حوزه ورود به بازارهای جهانی مورد مطالبه قرار میده، اهم بفهمید.
خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کنم که بنده و آقای حاجی آبادی خب حدوداً فکر میکنم ربع قرنی میشه، یعنی در 15 سالی هست که تو حوزه بین الملل داریم تلاش میکنیم که بتونیم حالا یه معرفی از حالا آثار خودمون حداقل داشته باشیم.
بله.
یکی که من توی بخش بین الملل و تجربه‌ای که ما داریم از نمایشگاه‌های مختلف، حالا فکر میکنم حدود 10-15 دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایشگاه کتاب عمان، نمایشگاه کتاب ناشرهای عرب، مالزی و جای دیگه که حالا ما حضور داشتیم و رفتیم برای معرفی آثار، تا جایی که ما خواستیم خودمون رو شبیه ناشرهای خارجی بکنیم و مثل اونا بخوایم کارمون رو معرفی بکنیم جواب نگرفتیم، یعنی نتونستیم جواب بگیریم تو این زمینه. و مشکل هم اینه که کارهایی که ما در داخل ایران داریم انجام میدیم شاید به نظر خیلی از اونا خوش نیاد و آدمایی که میان توی حوزه و دائم دارن تبلیغ اینو میکنن که ما باید خودمونو معرفی بکنیم، همین نظر شما یعنی دید خوبی از بازار نشر بین الملل ندارن. نشر بین الملل اصلا فرقش با نشری که ما اینجا داریم فرق میکنه، شکلش فرق میکنه. ما تو بخش کودک خب به واسطه اینکه چندین ناشری مثل نشر شباویز که خانم خلعتوری هستن و سالها توی زمینه کار کردن، خیلی خوب تونستیم آثار کودک رو معرفی بکنیم و ترجمه معکوس بکنیم و بتونیم به کشورهای دیگه بفروشیم، ولی تو قسمت‌های دیگه شکل‌های دیگه این اتفاق خیلی کم افتاده. تو بخش دفاع مقدس حالا کشورهای عربی و کسایی که تو حوزه مقاومت هستن خب بعضی از کارهای ما رو چون بهش اشراف داشتن و همسو با ایدئولوژی و شکل کار خودشون بوده ترجمه کردن و کتابا اونجا جا پیدا کرده، ولی توی اروپا و کشورهای دیگه این اتفاق خیلی کم افتاده. تو محتوایی که ما تولید میکنیم محتوایی نیست که به درد اونا بخوره و جاهایی هم که محتوا تولید میکنن در داخل ایران مثل مرکز پژوهش‌ها و سازمانایی که خب واقعا هیئت‌های علمی خیلی خوب دارن، آدمای خیلی خوب دارن، کتابای خیلی خوب تولید میکنن، این کتابا اصلا دیده نمیشه، یعنی بخش بین‌الملل ندارن. کارها شاید کتاباش خیلی راحت از طریق ارتباطاتی که من دارم میبینم، کتابایی که مثلا فرض کنید مرکز پژوهش مجلس مثلا داره تولید میکنه توی کتابخونه‌های کشور خارجی خرید میشه، ولی کسی نمیتونه نه با مؤلف کتاب، نه با مترجم کتاب، نه با خود اینجا حتی ارتباط بگیره و این کتابو به یه زبان دیگه در اون کشور مقصد مثلا ترجمه بکنه.
بله.
خب یعنی ما یه نقص توی تولید محتوا داریم بین ناشرهای خصوصی، یه نقص هم توی بحث معرفی داریم تو قسمت‌های دولتی کارهای خیلی خوب، یعنی مثلا فرض کنید که کتابو و چه هزینه اینو تصحیح یا ترجمه میکنن و یک کتاب خیلی خوب ارائه میدن، کتاب میشه کتاب سال، ولی هیچ کی نیست این کتابو به ناشر خارجی معرفی بکنه. متاسفانه تو سال گذشته چندین حالا آژانس ادبی که حالا این آژانس ها نه از جایی مجوز دارن نه بعضیاشون سواد چندانی تو این زمینه دارن ایجاد شدن و خود اون ناشر آژانس هم شدن یه جورایی مثلا حالا دلال این کارها، یعنی مثل خود ناشر عمل میکنن، خودشون مجوز نشر میگیرن، فقط هم دنبال این هستن که یک هزینه هایی که حالا به اسم گرنت هستش هم از سمت مای ناشر ایرانی به هم از سمت ناشر اینا رو جذب کنن و با اینا اموراتشون رو بگذارن، یعنی دغدغه این که این کار معرفی بشه به ناشر خارجی و نشر ایران معرفی بشه دیده نمیشه توشون، یعنی این اتفاق هم افتاده، یعنی یه دو اومدن این وسط الان طرف مثلا آژانس ادبیه ولی داره کتابم چاپ میکنه، یعنی یه جا میبینه یه کتاب یه درآمدی براش داره، میره به سمت تولید کتاب، یه نشتم کنار آژانسش میزنه، از طریق اون عمل میکنه که این گرانتر رو فقط بگیره و این کار انجام بشه. یا مثلا یه کتابی رو میخواد معرفی به یه جایی بکنه، این گرانت از ایران بگیره به اون ناشر خارجی، این ارتباطه رو برای ناشری که معمولی نمیتونه. ما نتیجه گرفتیم، حالا خدای آجابادی هم در جریان هستش، که خودمون شخصا ورود کنیم و به همون روش عادی کارامون رو معرفی بکنیم و الحمدلله تا حالا هم جواب گرفتیم. از اون یه کشوری مثل شما مثلا کره رو در نظر بگیرید، تمام سریالاش تمامش داره ترجمه معکوس میشه بدون اینکه خودشون هم بخوان زیاد وقت رو این قضیه بذارن، کاراشون داره اینجا ترجمه میشه. شما تمام تلویزیونا که میذارن اغلب کانالا دارن سریال مثلا کره نشون میدن. این نتیجه این بوده که خود داشتن یه روال عادی رو فکر کردن. ما یه خود کارو سخت میکنیم و وقتی کارو داریم سخت میکنیم و خیلی آکادمیکش میکنیم و از طریق حالا جاهای دولتی و از طریق ارتباطات دولتی مثلا از توی غرفه ای که مثلا فرض کن ایران توی نمایشگاه فلان میزنه، ما هم میخوایم بریم کنارشون وایسیم، مثلا تو غرفه ایران وایسیم و هیچ و کتابونو معرفی کنیم و هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی چیز نمیشه. خود ناشر بعد با خلاقیت های خودش، با برنامه‌ریزی هایی که خودش داره این کارو انجام بده و مطمئنن هم نتیجه میگیرن. و این تجربه من و آقای حاجی آبادی هست که نتیجه گرفتیم و انشالله در آینده هم نتیجه بهتری
انشالله. من کماکانی تمنا رو دارم جناب آبادی ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، در فصل دیگر خدمت شما خواهیم بود. جناب حاجی آبادی، اومن با تغییر سال میلادی که خب برای ما فصل زمستان میشه، بازار گرم نمایشگاه‌های بین‌المللی رو ما شاهد هستیم. تا همین چند وقت اخیر نمایشگاه کتاب مسقط، نمایشگاه کتاب امارات، نمایشگاه کتاب هند در حقیقت برگزار شده، فارغ از حالا رخدادها و رویدادها که مثلا در اردیبهشت و خرداد باز شاهدش هستیم، حالا فرانکفورت یا بولونیا یا نزایری از این دست. تقریبا نمیتونیم هم نمایشگاه بین‌المللی رو پیدا کنیم که غرفه ایران در حقیقت در اون حاضر نباشه. اما مسئله داد و ستد کردن، معرفی کردن، حالا به قول خود غربی‌ها پرزنت کردن، یک بحثه که اینجا مورد نقد جناب آقای آبدینی قرار گرفت در حوزه معرفی که شاید بیشتر سهمش بر بدنه دولت استواره و حالا تولید محتوا که ایشون ناشران خصوصی رو در حقیقت هدف قرار دادن. چون خود شما نشر شما هم دستی گرم در حوزه نشر بین‌الملل داره و هم در بسیاری از این نمایشگاه طبق فهمش جناب آقای آبدینی هم تجربه حضور مشترک هم انحصاری و اختصاصی داشته، از زبان شما این نگاه کلان رو داشته باشین که تا چه حد نشر ایران تونسته از ظرفیت‌های نشر بین‌الملل استفاده بکنه بیشتر در راستای معرفی و تا چقدر ناشران بین‌الملل از ظرفیت‌های صنعت نشر ما آگاه هستند، فارغ از کار فردی. من نگاه جمعی رو دارم عرض می‌کنم، فعلا هم بفرمایید.
ببینید چیزی که اسمی که برای صنعت نشر ما هست، اون کلمه صنعت که بهش وصل میشه، بله، در واقع یعنی که شما یک بیزنسی داری، حالا غیر از مقوله فرهنگیش. من همیشه گفتم نشر ما دو تا بال داره، نشر مکتوب، یه بخشش بخش فرهنگ هست، یک بخشش هم بخش تجارت و بیزنس و کار اقتصادی هست. ما باید تو هر دو تا حوزه کار بکنیم. برای معرفی کردن من نگاه میکنم به، یعنی روشی که من یاد گرفتم تو این حدود 15-20 ساله، نگاه کردن به شیوه رفتار ناشران خارجی هست برای معرفی آثارشون، بله، که چجوری این کار رو انجام میدن. حتی فنون مذاکره رو مثلا من از اینها آموختم. خیلی جالبه، شما وقتی مثلا میری با یک ناشر مثلا بریتانیایی یا انگلیسی صحبت میکنی برای اینکه کتاباشون رو به شما معرفی کنن، همون ابتدا حرف خودش نمیزنه از محصولات خودش، علارغمی که مثلا نشرش نشر خیلی معروف جهانی هست،
بله،
میگه تو چی داری؟ یعنی معلومه که این آدمه که مسئول کپی رایت این انتشارات هست مثلا یا مدیر انتشارات هست، بلد مذاکره کردن. همون ابتدا از تو میخواد که توی خود صحبت بکنی که باب گفتگو باز بشه، این مفاهمه به وجود بیاد، این ارتباط برقرار بشه. تو سخنرانی تو که کردی، صحبت تو که کردی، ذوق که پیدا کردی، بعد وقت میگه خب حالا در راستای صحبت های شما، در راستای اون موضوعاتی که تو نشرت داره، من این کتابا رو هم بهت پیشنهاد میکنم میتونی داشته باشی. ما حتی این رو هم مثلا توی مباحث در واقع جلسات کارشناسی و ناشران خارجی رعایت نمیکنه. نوع نشستنمون، نوع گفتگومون با ناشرهای دیگر رو میگم، ما هنوز هم که هنوز داریم یاد میگیریم ازشون برای این کار. نوع ارتباط گرفتن، حتی دادن کارت ویزیت تو چطور به ناشر مقابل در واقع کارت ویزیت تو رو بدی، چطور کاتالوگ تو بهش بگی، بروشور تو چجوری بهش بگی، راجع به کتاب چجوری صحبت بکنی، اینها خیلی مهمه. از اون کلانتر خواسته باشیم نگاه بکنیم، اتفاقی که سالهای خیلی دور افتاد برای نشر بین الملل ما که احتمالاً همه دوستان متوجه خواهند شد منظور من کدوم سری از کتاب‌ها و ناشرها هست، این بود که ما فقط می‌رفتیم در نمایشگاه بین المللی شرکت می‌کردیم، چهار تا کتاب کودک رو برمی‌داشتیم می‌بردیم، چون نه هزینه طراح داشت نه هزینه کپی رایت رو می‌دادیم، می‌دادیم ترجمه می‌کردن، یه مترجم اونجا نشسته بودن ترجمه می‌کردن و بعد هم به عنوان کتاب کودک در واقع اینها رو منتشر میکنن که ضربه به نشر کودک ما زد. همین کاری که در واقع خیلی از عزیزان ما در سالهای خیلی دور انجام دادن، همین اتفاق تو حوزه در واقع نشر بزرگسال و نشر حوزه ادبیات ما، خصوصا ادبیات دولتی ما داره میفته. من دیدم خیلی از نویسندگان حوزه ادبیات پایداری رو که تقریبا تو تمام، یکی از معروف‌ترینشون رو اسم نبریم، تو تمام این نمایشگاه‌های بین‌المللی این عزیز رو من دیدم که تو فرانکفورت دیدمش، تو مسکو دیدم، مثلا رفتن تو هند دیدم بردنش ایشونو. آیا ما نمونه نویسندگان جمعیت 85 میلیون نفریم؟ ما همین آدمی هست که کتاب تو حوزه ادبیات پایداری نوشته و اون هم کتابهایی که ضعیف هم هست، یعنی خود دوستانی که تو حوزه ادبیات داستانی هستن دارن اعلام میکنن کتاب ها ضعیف، ولی خود چون وصل به یک مجموعه در واقع نظامی هستش، حالا خودشون احتمال درجه داره چیزی هستن، این اتفاق داره میفته. شما وقتی یک کسی رو به عنوان نویسنده، نمونه یکی از نویسندگان ایران معرفی میکنی، باید این نمونه عام باشه. چطوره که هیچ وقت از بزرگان حوزه شعر ما، حتی اونهایی که زنده هستن همین الان، ما معرفی نکردیم تو نمایشگاه بین‌المللی، با خودمون نبردیم. تو حوزه داستان این اتفاق نیفتاده. ما کسانی داریم که به هر حال چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب رمان نویسای خیلی قهاری بودن، مشکلی هم الان به لحاظ مثلا اعتقادی و سیاسی اینا خیلی ندارن. چرا نباید مثلا یک کس مثل محمود دولت‌آبادی رو ما معرفی بکنیم، کتاباشو معرفی بکنیم و خیلی دیگه از عزیزانی که نویسندگان خوبی هستن. ناشران به همین ترتیب، چرا فقط 4 تا ناشر دولتی یا شبه دولتی خاص با تو نمایشگاه مختلف شرکت بکنه؟ آورده این همه حضور در نمایشگاه بین‌المللی چی است؟ فرقی هم نمی‌کنه که کدوم دولت سر کار باشه. این چیزی که من دارم میگم، حالا آیا بدونی هم گفتم به شما، حدود 20 سالی هستش داریم توی نشر بین‌الملل در واقع حضور داریم نمایشگاه مختلف. آورده حضور دولت در نمایشگاه بین‌المللی چیه؟ یکی دو بار یه جرقه‌های بارقه‌ای بود که مثلا دولت خودش دخالت نکرد، زمینه رو فراهم کرد، گفت آقا من مثلا یه غرفه تو نمایشگاه فرانکفورت گرفتم، ناشرایی که میتونن شرکت کنم بیان شرکت کنم، من فقط بستر و زمینه رو آماده میکنم. این اتفاق به نظر من، ما باید تلاش بکنیم فرهنگ خودیمون و ارزش‌های خودیمون رو به کشورهای دیگه معرفی بکنیم. مطمئن باشید که همین وضع موجودمون، همین کتابهایی که الان داریم تولید میکنیم، حالا اون فاخرها و خوبهاشو انتخاب بکنیم برای و بتونیم خوب پرزنت بکنیم، اصول مذاکره و پرزنت هم یاد بگیریم، معرفی رو یاد بگیریم، کل استقبال میشه. من مثلا تو هم کتابای خودم یه کتابی دارم، رمانی هست به اسم پشت چله خانه شیخ صفی، یه خانم یه نویسنده از توی اردبیل در واقع این رمان رو نوشته، کشور آذربایجان خاصه، کشور ترکیه خاصه، ما فقط یه پرزنت خیلی ساده از این کتاب کردیم که آقا یک رمان مال مثلا حدود 100 سال گذشته است. یا مثلا تو حوزه فلسفه، مثلا کتابای دکتر زیری که ما چاپ کردیم، با یونانی ها صحبت می‌کردیم گفتم ما اینو می‌خوام، با ترکیه صحبت کردیم گفتم ما می‌خوام، کشور عربی صحبت کردیم گفتم می‌خوام. این که دازه من دارم اینا رو اسم میبرم چون از انتشارات خودم هست. من میدونم که خیلی دیگه کتاب هستش که تو همین ایران منتشر شده و توی جامعه ادبیات جهانی یا تو جامعه جهانی دیده نشدن. ما اگر تلاش بکنیم که این کتاب هایی که و نویسندگانی که توی ایران در واقع از فرهنگ خودی خودم و از ارزش های انسانی صحبت کردن رو معرفی بکنیم، من مطمئنم استقبال خواهد شد. ولی تکنیک داره، روش داره که اینا رو باید بیاموزیم.
درود بر شما، بسیار عالی. خب حالا جواب بدینی به شکل مصداقی هم کمی ورود بکنی. خب انتشارات سفیر اردال انتشاراتی است که به شکل متمرکز در یک از شاخه‌های تخصصی، یعنی مسئله بهره بردن از طب سنتی، داره به شدت وام میبره و آثار قدرتمندی هم در این حوزه داشته، فارغ از بخش دیگر از فعالیت شما که در حوزه کتاب‌های فاخر هستش. طی سه چهار دهه اخیر خاصه در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی انگاره به حوزه طب سنتی بسیار بسیار قدرتمندتر شده. با توجه به تجربه‌ای که شما داری در این حوزه، کمی هم در این حوزه به شکل مستاقی در حقیقت همین شیوه معرفی که مثلا جناب آقای حاجی آبادی ارجاع و ارائه داشت و برقراری ارتباط با ناشران بین‌الملل، یا حتی آثار خودتون و معرفی اونها رو در مجامع بین‌المللی از زبان شما بشنوین، هم یک تجربه است و میتونه بسیار بسیار مفید باشه. هم بفرمایید.
بله، ببینید ما اول باید حال تو بخش بین الملل بتونیم اعتماد بین بخش بین الملل به خودمون جلب کنیم. تا زمانی که ما عضو کپی رایت نیستیم خب این اعتماد کمتر وجود داره. ما تو فاز اول کارمون سعی کردیم حتی در مقابل همین بحث کتاب کودکی که آقای حاجی آبادی عرض کردن، ما حدود 12-13 عنوان تا حالا کتاب کودک از ناشرهای آلمانی، از ناشرهای فرانسوی و از جای دیگه رایتش رو خریداری کردیم. بله. با تقدیر که میتونستیم هم بدون رایتی کتابا رو تو ایران چاپ کنیم، ولی خب باشون وارد قرارداد شدیم، تو دو سه مرحله این کتابا رو گرفتیم و این اعتماد رو ایجاد کردیم که من ناشر ایرانی اگه کتاب شما رایت هم نداشته باشه و بتونیم هم چاپ کنیم، باز این کارو نمی‌کنیم و میام رایتش رو از شما خریداری می‌کنیم.
درسته.
و جالب این است که بدونید که هزینه رایت این کتابا از هزینه تصویر سازی و داست و نویسن و هزینه حق و تعلیف که با داخل ایران برای یک کتاب کودک میگیم حتی کمتر شده. منابعی رو هم انتخاب کردیم، کتابایی رو هم انتخاب کردیم که با فرهنگ ما خلاصه سازگاری داشته باشه.
یعنی بله بله،
سعی کردیم اول این اعتماد رو برقرار بکنیم که ناشر خارجی وقتی پشت میز مذاکره با ما میشینه ببینه ما این کتابو از با رایت خریدیم و چاپ کردیم داخل ایران، این اعتماد رو پیدا بکنه و کتابش در اختیار ما بده. چون بعضی از ناشرا اصلا اسم ما رو که میشنون، حالا نه ما، کشورهایی که عضو قانون کنونسیون برن نیستن و میشنون اصلا فاصله میگیرن، یعنی حتی اجازه نمیدن کتاباشونو ببینن چون میدونن ما رایت نمیدیم. این اعتماد اول برقرار کردیم. بعد سعی کردیم که حالا تو زمینه طب سنتی که شما فرمودید، خب ما منابع بسیار غنی و بزرگی تو زمینه طب سنتی داریم که منحصر به خود ایران هست،
کاملا
کشورهای دیگه اصلا ندارن اینا رو. ولی مشکلی که ما سر این قضیه داریم، کتابایی که تو این زمینه هستن اغلب حجیم هستن و ترجمه این کتابا، خب شما بعد ارائه به ناشر خارجی حتما یه ترجمه انگلیسی از این کتابو داشته باشی که بتونن اونا و حالا انگلیسی که من خدمتتون عرض میکنم یه زبان حالا بین کشورها رایجه و بعد اصلا انگلیسی باشه، یعنی حالا زبانهای دیگه خب بس برمیگرده به کشوری که میخواد
کارن. ولی بله،
باز رئیس هستش. ترجمه کردن این آثار به زبان انگلیسی برای ما خیلی مشکله، ولی علی حال اومدیم خلاصه این کتابا رو آماده کردیم و بعضی از کارهای طب سنتی که توی کشورهای دیگه انجام شده رو ترجمهش رو شروع کردیم. که خب ناشر معمولا تو زمینه طب سنتی بیشتر زبان عربی هستش، یعنی بیس کارهای طب سنتی عربی هستن و خیلی از کشورهای حالا حوزه خلیج فارس و کشورهای عرب زبان مثل مصر و عراق و اینا راغب هستن کارهایی که تو این زمینه انجام دادن به فارسی ترجمه بشه و بابت این کارها به مترجما جایزه مترجم گذاشتن. من همون قطر یا شارجه مثلا جایزه مترجم داره که کارهای عربی رو به فارسی یا به زبان دیگه ترجمه کنن. ما اومدیم تو اون قصه هم وارد شدیم. الان یه کاری هست به اسم اشامل که یه دایره المعارف بزرگ 30 جلدی هستش، تا حالا 24 جلدش رو از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه کردیم و با مصحح خود کتاب و کسی که کتابو گردآوری کرده حتی ارتباط گرفتیم. چقدر خوشحال شدن ایشون که ما این کارو داریم اینجا انجام میدیم و داریم کارو حتی به نسبت کاری که ایشون انجام دادن ارتقا هم میدیم، یعنی با نسخه‌های خطی که داخل کتابخونه‌هامون هستش اینجا مطابقت داریم میدیم و به بار علمی کتاب داریم اضافه میکنیم با توجه به مترجمی که داریم که تخصص خیلی خوبی توی زمینه داره. یعنی ترجمه معکوس از زبان عربی به فارسی رو شروع کردیم تو زمینه طب سنتی و آثار خودمون هم با یه معرفی اجمالی داریم بهشون معرفی میکنیم. میگم که تو بخش بین‌الملل شما باید زیرساخت‌ها رو داشته باشید، حداقل یه سایت انگلیسی حالا در حد 80-90% باید داشته
باشید،
مترجم خوب داخل ایران داشته باشید. الان ما یه کتابی هست به اسم خواص گل محمدی که اینو به زبان چینی داریم چاپ میکنیم، یعنی تو خود یه مترجم چینی پیدا کردیم ترجمه کردن و خیلی استقبال خوبی ازش شده و قراره تو چین چاپ بشه. یعنی داریم کم کم مذاق و خدمت شما عرض شود اون چیزی که کشورهای دیگه حالا تو هر زمینی نیاز دارن و داریم اول ردیابی میکنیم و مشخص میکنیم که چه چیزایی نیاز دارن و چه چیزایی به دردشون میخوره و اونها رو کم کم داریم اول ترجمه میکنیم، یعنی باید این اتفاق اینور بیفته هستن که
متوجهم. بله بله
دقیق بله. به ناشر خارجی ارائه بشه و بر اساس اون معرفی راغب بشه که این کار رو از ما بگیره و به زبان مقصد اینو ترجمه کنه و در اختیار کشور خودش قرار بده. حالا بحث گرانت و این حمایتی که بابت این ترجمه میشه که بازی قضیه دیگه است، یعنی اگه وزارت ارشاد تمرکز پیدا بکنه و بیاد اینا رو تشخیص بده که این کار لازم هست انجام بشه و یه آورده برای ما داره، یه کمکی به اون ناشر خارجی بکنه توی بحث ترجمه که اونم راغب به خرید این اثر بشه. اینم میگم یه داستانیه، برای کشورهای دیگه دارن با یه هزینه‌های خیلی بالا فرهنگ خودشون، مثلا همین ناشر چینی، ما تا حالا 4 عنوان کتاب از این ناشر چینی تو ایران ترجمه کردیم که همه درباره مثلا آداب موسیقیشون هست، یا درباره مثلا کتاب، یه کتاب هست درباره موهیس که یه حالا چین تو زمینه فلسفه و این چیزا هستش. این کتابا رو ما تو ایران ترجمه کردیم به فارسی و چاپ کردیم و از اونها گرند گرفتیم، یعنی اونا برای معرفی خودشون توی کشورهای دیگه دارن هزینه میکنن، ولی توی ایران هنوز این اتفاق خیلی جدی نیفتاده، یه مبلغ خیلی کمی برای این قضیه گذاشتن. و خب ناشر خارجی زیاد راغب نمیشه، اگه بخوام این اتفاق بیفته باید از این ور دولتی‌ها به ما کمک بکنن. این اتفاقی که حالا توی نشر ما برای کتابای خارجی
دقیقاً. حالا این مسئله‌ای که فرمودید میشه گفت این بودجه بسیار بسیار محدودی که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه طرح گرانت در نظر گرفته، فارغ از اینکه حالا به انتخابش برای آثار هم با اما اگرهای مختلفی مواجه است، انقدر ناچیز هستش که واقعا دست ما رو در حوزه معرفی کوتاه میذاره. برای همین شاید بیشتر ما اتکامون به خود ارتباطاتی است که ناشران ما، حالا چه ناشران خصوصی چه ناشران دولتی، خودشون میتونن این مسیر رو برقرار بکنن. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم جناب آبدینی بزرگواروتی، توفیق بیشتر هم برای شما دارم.
سلامت باشید
عزیزی. جناب آقای سید حسین عابدینی، مدیر مسئول محترم انتشارات سفیر اردهال، از اینکه بار دیگر با گفتگوی فرهنگی همراه بودین هم از شما سپاسگزارم. یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بی‌نهایت از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم. برنامه گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم میکنیم. آنچه در برنامه امشبمون رو شنیدنی کردیم بازنمایی ظرفیت های صنعت نشر ایران به ناشران بین الملل هستش، با افتخار در استدیو از جناب آقای رضا حاجی آبادی مدیر مسئول محترم انتشارات هزاره ققنوس میزبانی میکنیم. در فصل نخست جناب آقای سید حسین آبدینی مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودن. در فصل دوم مهمانی عالی مقام خواهیم داشت، به گاه برقراری ارتباط ایشان را معرفی خواهم کرد. جناب حاجی آبادی در فصل دوم من شما رو به اتفاقی به قول معروف ارجاع میدم که به شدت خودمونم داریم اون رو لمس میکنیم. ما هر ساله در اردیبهشت، ما خدا رو 100,000 مرتبه شکر، تا حالا 34 گامه نمایشگاه کتاب تهران رو که بیش از 23 سال هستش که حداقل واژه بین المللی رو داره به خودش یدک میکشه رو شاهد هستیم. هر سال هم در همین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کشوری به عنوان کشور میهمان حضور داره، حالا از شرق، غرب، شمال و جنوب جهان. در این شکل و مراوداتی که حالا من فعال رسانه‌ای ام تو حوزه کتاب داشتم، وقتی با خود کشورهای میهمان صحبت می‌کنیم، مدام درباره رد و بدل شدن رایت کتاب‌ها، برقراری مثلا میزهای مشترک برای اصلا فقط تبادل نظر، اصلا خرید و فروش رایت رو کنار بگذاریم، شاهد هستیم. اما کمتر خروجی رو نسبت به این اتفاق در طول سال می‌بینیم. مثلا سالی که کشور چین به عنوان مهمان ویژه بود، سالی که کشور صربستان بود در نمایشگاه اردیبهشت پیشرو، کشور
هندوستان قرار است که مهمان ویژه باشن، آنچنان که جناب آقای سالاری بهش عذرخواهی میکنم، جناب آقای احمدوند به عنوان محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهش ارجاع و اشارت داشتن. خب در طی ایام برگزاری همه چیز گرم، همه چیز داغ، اما چرا بعدش کمتر، چه در حوزه داخل چه در حوزه بین الملل، شاهد خروجی این دست از نشست ها، میزهای مشترک بر رد و بدل شدن رایت ها هستیم؟ به دلیل همون محدود بودن مسئله بودجه گرانت برمیگرده، به دلیل اینکه ما پیگیری نمی کنیم، یا شاید هست در حوزه رسانه چندان موفق نبودیم که بتونیم بازنمایی داشته باشیم؟ از زاویه دید شما چیست؟
ببینید، ما فکر میکنم که ارتباط بین متنی اگر بگم وجود نداره بین تمام ارکان نشر ما.
بله،
یعنی که حتی تو بخش دولتیمون ها، یعنی همین گرانتی که شما میفرمایید، با خود برگزار کنندگان نمایشگاه این اتفاق نمیفته. خب اگر که مثلا امسال هند قراره که مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران باشه، قاعدتا بخش گرانت ایران باید بگه که آمن درصدی از حمایتم رو